ساعت 22 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی پنجشنبه 19 تیر ماه سال 1393 برابر با 10 ژوئیه 2014 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این مجله شبانگاهی تابستانی رادیو فردا. در این مجله از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل، بهترین ها، جدیدترین ها و مهمترین ها رو برای شما گرد آورده ایم. در ابتدای مجله شبانگاهی، از هر جای ایران یا دیگر نقاط جهان که شنونده ما هستید، برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. و باز در همین ابتدای این مجله خبری از مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان سراغی بگیریم با نوشین سید حسینی. سلام و درود بر تو نوشین، خیلی خوش اومدید.
سلام به تو آرش، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. وزیر خارجه بریتانیا گفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز اختلافات مهمی باقی است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با روزنامه اتریشی وینر زایتونگ گفت دسترسی به توافق در مذاکرات با ایران به هیچ وجه حتمی نیست و هنوز اختلافات مهمی باقی است که باید رفع شود. آقای هیگ در این حال گفت مذاکرات جاری بهترین فرصتی است که در طی سالها برای حل این معضل پدید آمده است. روسیه از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 خبر داد و رسیدن به توافقنامه جامع هسته‌ای را حتی قبل از 29 تیر ماه منتفی ندانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت با وجود دشوار بودن مذاکرات، نشانه‌های پیشرفت کاملا دیده می‌شود و حتی ممکن است قبل از تاریخ مقرر در توافقنامه ژنو، یعنی قبل از 20 ژوئن برابر با 29 تیر ماه، متن نهایی توافقنامه جامع آماده شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به مناسبت بروز درگیری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خواستار آتش‌بس فوری از سوی طرفین این درگیری شد. بان کی‌مون روز پنجشنبه ضمن انتقاد از شبه نظامیان فلسطینی به دلیل پرتاب راکت به سوی اسرائیل، از اسرائیل هم به دلیل توسل به خشونت و به خطر انداختن جان غیر نظامیان انتقاد کرد. در پی حملات هوایی اسرائیل به غزه که از روز دوشنبه در پاسخ به حملات راکتی شبه نظامیان حماس آغاز شد، تا کنون حدود 80 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل روز پنجشنبه امروز حملات هوایی خود به غزه را شدت بخشید. در یکی از این حملات 8 عضو یک خانواده فلسطینی در منزلشان کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرد و آن را واقعی ناخواسته و یک تراژدی توصیف کرد. سرهنگ پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل گفت طی شب گذشته بیش از 320 مکان متعلق به حماس با تمرکز بر تونل‌های زیرزمینی و محل‌های پرتاب موشک بمباران شده است. و خبری از ایران، دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه عیسی کلانتری نسبت به احیای این دریاچه در 10 سال آینده ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عیسی کلانتری روز پنجشنبه خشک شدن دریاچه ارومیه را دارای پیامدهای منفی اقلیمی و تهدیدی برای سلامتی انسان دانست.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. حال پس از شنیدن خبرها مروری کنیم بر آنچه که در این ادامه این مجله شنونده آن خواهیم بود. نهمین روز از دور ششم در دقایق پایانی. چشم‌ها به وین، وزرای خارجه در راه. با هانا کاویانی همکارم در وین همراه می‌شویم و از او از تازه‌های مذاکرات می‌شنویم. کردها غایبان دولت مالکی. صحنه سیاست عراق در انتظار آرایشی تازه. گفتگوی حسین قویمی را خواهیم شنید با یک کارشناس سیاسی عراق.
حدود 4 وزیر حداقل به خدا آقای بارزانی نزدیک هستن و طبیعتاً حرف ایشون رو گوش خواهند کرد.
غرامت 1,750,000,000 دلاری. دادگاه آمریکایی تجدید نظرخواهی بانک مرکزی ایران را نپذیرفت. محمد رضا یزدان‌پنا در گزارشی نظر کارشناسان را در این باره پرسیده است.
این دارایی ها الان تحت نظر یک شورای معتمد قرار گرفتند و قابل برداشت نیستند.
به دنبال سرپناهی برای پناهجویان. وزرای اروپایی برای کاهش رنج پناهندگی گرد هم آمدند. همکارم شهرام میریان از این نشست برای ما خواهد گفت.
در غیر انسانی ترین شرایط ممکن اینا به سواحل ایتالیا میرسن.
و اگر تا پایان این مجله شبانگاهی با من آرش حسنی همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، باز بیشتر از اینها برای شما خواهیم داشت. یک راست مستقیم در ابتدای این مجله شبانگاهی رادیو فردا به قلب تپنده مذاکرات هسته‌ای در وین بریم، با هانا کاویانی همراه بشیم، خبرنگار ما در وین. سلام و درود بر تو هانا.
من سلام میکنم به تو آرش و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا.
هانا، فکر میکنم به ساعت پایانی روز نهم دور ششم مذاکرات رسیدیم. ساعت از 19:35 به وقت وین و به وقت ما در اروپای مرکزی گذشته، درسته یا همچنان مذاکرات ادامه داره؟
مذاکرات در روز نهم در قالب‌های مختلف در طول روز ادامه داشته، مذاکراتی فشرده که در دیدارهای مختلفی از جمله دیدار محمد جواد ظریف و کاتی نشتون معاونانشون و همچنین دیدار دو جانبه بین هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی انجام شده، همچنین دیدارهای کارشناسان انجام شده و در ساعات پیش رو همچنان ادامه خواهد یافت. و اون چیزی که مشخص هست اینه که روز نهم هم همانند روزهای پیشین یک بخشی از این ماراتون طولانی بوده که همچنان تا 10 روز دیگه که از مهلت توافق شش ماهه ژنو برای دستیابی به توافق باقی مونده ادامه خواهد داشت.
حالا امروز فکر میکنم مهمترین خبر که راجع به مذاکرات میومدش بحث حضور وزرای خارجه بود. این خبر شاید مهمترین خبر روز نهم بودش. خبرهای تازه‌ای در این باره داری؟ آیا قطعی شده این حضور؟ آیا ترتیب ورود وزرای خارجه مشخص شده یا خیر؟
بله، هنوز هیچ مقام مذاکره کننده یا دستیارانشون به طور رسمی اعلام نکردند که دقیقاً وزرای خارجه چه روزی و برای چه مدت وارد شهر وین خواهند شد. اما اون چیزی که مشخصه، اون چیزی که ما از تدابیر امنیتی که شده میبینیم این هستش که وزرای خارجه راهی وین خواهند شد. اون چیزی که من از یک مقام آگاه نزدیک به مذاکرات شنیدم این هستش که این مذاکرات برای روز یک شنبه برنامه ریزی شده با توجه به اینکه به هر حال تا وزرای خارجه هم مطمئنن دیدارهای دو جانبه و چند جانبه هم میان وزرای خارجه مطرح خواهد شد. مضاف بر اینکه برخی از خبرنگاران می‌نویسند که مثلا دیداری بین وزرای خارجه آلمان و آمریکا هم برگزار خواهد شد با توجه به تحولاتی که میان در روابط دو کشور به وقوع پیوسته در روزهای گذشته. اون چیزی که مشخص هست اینه که وزرای خارجه ما میشنویم که برای امضای توافق به شهر وین نمیان، همانند اون چیزی که در شهر ژنو در زمستان گذشته دیدیم، میان که هم آگاه بشن از نحوه پیشرفت مذاکرات و همین که شاید کمک بکنن به گرفتن تصمیم‌های سخت‌تری که پیش رو هست در 10 روز آینده.
خب همزمان با این تلاش‌ها و گفتگوهایی که هانا بخشش رو تو اشاره کردی برای رسیدن به توافق و برداشته شدن موانع، مشکلاتی هم مطرح میشه، از جمله اینکه نامه‌ای که توسط 342 نماینده کنگره آمریکا به آقای باراک اوباما نوشته شده منتشر شده که در چیزی شبیه به همان تلاش‌هایی هستش که در ایران هم ما شاهدش هستیم، مثل پرسش‌هایی که از وزیر خارجه ایران میشه. این نامه که از اون در اون خواسته شده که کنگره بیشتر در جریان مذاکرات قرار بگیره یا موانعی از این دست رو چطور میبینی؟ چه بازتابی داشته در این ساعات و در این روز نهمی که تو حضور داری در محل مذاکرات؟
بله، اون همونطور که گفتی یک چیز مشخص هست، اونم اینه که در وین مذاکره کنندگان که پشت درهای بسته در هتل کوبورگ در حال مذاکره هستند مطمئناً موانع و مشکلات و چالش‌های خودشون رو دارن. مسائل خیلی سختی از جمله دامنه غنی‌سازی ایران، سرنوشت تأسیساتی مثل آب سنگین راک یا تأسیسات فوردو، اینها مسائلی هستش که بر سر میز مذاکره مطرح میشه. بحث رفع تحریم‌ها که در صورت دستیابی به یک توافق یکی از بحث‌های مهم بر سر میز مذاکره هست، به طور مثال موضوعی بوده که این 342 نماینده قانونگذار آمریکایی مطرح کرده بودند. از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند که درباره تصمیم گیری ها و در روند تصمیم گیری ها با کنگره مشورت کنه و اونها رو در جریان برحال. ما میدونیم که بیشترین و سنگین ترین تحریم هایی که بر ایران اعمال شده تحریم هایی هستش که آمریکا بر تهران اعمال کرده و بخش مهمی از این تحریم ها توسط کنگره اعمال شده و باید کنگره آمریکا همراه باشه با دولت این کشور برای رفع تدریجی این تحریم ها. در این حال به هر حال مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه. ما نمیدونیم که دقیقاً چالش امروز و این ساعت مذاکره کننده ها چه هست، اما اونطوری که یک مقام آگاه نزدیک به مذاکرات که نخواست نامش فاش بشه در این باره به رادیو فردا میگفت، گفت که اون چیزی که مشخص هست اینه که از دور پیشین مذاکرات در طی 9 روز گذشته طرفین به پیشرفت‌های دست پیدا کردن، متن توافق چارچوب دقیق‌تری پیدا کرده، اگرچه که به قول این مقام آگاه همچنان جاهای خالی بسیاری در متن توافق وجود داره. بعد ببینیم که این جاهای خالی ممکنه که تا 29 تیر ماه که مهلت پایانی توافق ژنو هست پر خواهد شد. خیر،
سپاسگزارم از هانا کاویانی. هانا کاویانی در محل مذاکرات وین حضور داره و چشم و گوش رادیو فردا و شما شنوندگان ماست از جزئیات مذاکراتی که اونجا در جریان هست. همچنین میتونید گزارش‌ها و خبرهای بیشتر در این مورد رو از وبسایت رادیو فردا بخونید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در اعتراض به سخنان نوری مالکی نخست وزیر عراق از وزیران کرد در کابینه این کشور خواست تا از دولت خارج بشن. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، نوری مالکی روز چهارشنبه گفته بود که شهر اربیل در کردستان عراق به محل تجمع تروریست‌ها، بعثی‌ها و تکفیری‌ها تبدیل شده و به گفته او امروز دیگر نمیتوان در برابر آن سکوت کرد. همکارم حسین قویمی در این باره گفتگو کرده با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، و ابتدا از او پرسیده که آیا وزرای کرد به این درخواست مسعود بارزانی برای کناره‌گیری از دولت پاسخ مثبت خواهند داد. بشنویم پاسخ حسن هاشمیان رو.
من معتقد هستم که بله، حتما پاسخ مثبت خواهند داد. حدود 4 وزیر حداقل به خود آقای بارزانی نزدیک هستند و طبیعتا حرف ایشون رو گوش خواهند کرد. با توجه به اینکه اربیل و گرایشی که خود آقای بارزانی در روزهای اخیر داشت، کردها جز نخستین گروه هایی بودند که موضوع معرفی ریاست جمهوری یا نامزد ریاست جمهوری رو اقدام کردن برای اینکه سریعتر دولت تشکیل بشه و به شکلی همکاری داشتن. منتها با این وضعی که پیش آمد، هم وزارات کابینه خارج میشن و هم نمایندگان کرد که تقریبا حدود 54 نفر هستند، اینها هم در پارلمان آینده شرکت نخواهند کرد. به همین خاطر من معتقدم که الان گره موضوع تشکیل دولت جدید با وجود آقای مالکی بیشتر شد و مشکلات زیادتر شد.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق پیشتر اتهام‌های مشابه را از سوی گروه دیگر از سیاستمداران نزدیک به نوری مالکی مطرح شده بود رد کرده بود و گفته که آقای بارزانی اگر مالکی برای سومین بار به نخست وزیری برسه، عراق به سمتی میره که هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه چه پیش میاد. چرا این دو سیاستمدار تا این اندازه با هم مخالفن؟
یه سری اختلافات در زمینه روابط بین کردستان و دولت مرکزی هست. آقای مالکی پول ماهیانه کارمندان منطقه کردستان را قطع کرده و همینطور فشار وارد میارد بر موضوع صادرات نفت و موضوعی که کردها تونستن از مناطق خودشون صادر کنند. اختلافات ارضی هم که وجود داره، آقای مالکی چه گامی برای اونها بر نداشت در مورد کرکوک، خانقین، مناطق دیگه‌ای که بر سر اونها طبق ماده 140 بایستی همه پرسی صورت می‌گرفت، وضعیت نهایی آنها مشخص میشد که بالاخره به کجا باید تعلق بگیرن. دولت مالکی هیچ وقت اقدامی در این زمینه صورت نداد. به همین خاطر کردها و بخصوص مسعود بارزانی با آقای مالکی اختلاف بسیار ریشه‌ای پیدا کرد.
آقای هاشمیان، سوال آخرم این هست که با وجود اعتراض سنی‌ها و حتی برخی گروه‌های شیعه، آقای نوری مالکی اصرار داره که حتما برای بار سوم خودش رو کاندیدای نخست وزیری کنه. آیا آقای مالکی تنها به خاطر حمایت ایران خواهان ادامه حضورش در رأس قدرت در عراق است، یا مسائل دیگه ای هم او رو تشویق میکنه که همچنان در رأس قدرت باقی بمونه؟
آقای مالکی فرمانده کل قواست و علاوه بر وزارتخونه های امنیتی و دفاعی چند تا وزارتخونه رو به نیابت گرفته، چون که وزیری برای اون تعیین نشده و این قدرت ایشون رو از لحاظ اداری و بازی کردن با موضوعات سیاسی کشور عراق باز میکنه و از این نظر از لحاظ اداری و حکومتی هیچ نیرویی با آقای مالکی نمیتونه رقابت کنه و اونو برکنار کنه و همچنین نتایج انتخاباتی هم که به دست آمده، مدعیه که 92 کرسی یعنی بالاترین کرسی ها را در لیست های مختلف به دست آورده، این کمک میکنه که ایشون بیشتر رو موضوع نخست وزیر خودش اصرار کنه. منتها تا کنون دولت ایران که مهمترین همپیمان آقای نوری مالکی جایگزین مناسبی برای وی تعیین نکرده که بتونه سیاست های خودش رو در عراق حفظ بکنه. به اعتقاد من تا وقتی که ایران این چراغ سبز رو به آقای مالکی ارائه میده که بر پست خودش باقی بمونه، ایشون اصرار خواهد کرد.
حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی. یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک حکم داده که 1,750,000,000 دلار از دارایی های ایران به خانواده های آمریکایی هایی داده بشه که در جریان بمبگذاری سال 1983 بیروت کشته شدند. بمبگذاری سال 83 در مقر تفنگداران آمریکایی به مرگ 241 آمریکایی منجر شد که آمریکا معتقده گروه حزب الله لبنان با پشتیبانی ایران اون رو انجام داده. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
دادگاهی در نیویورک با رد درخواست تجدید نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی حکم داده تا 1,750,000,000 دلار از دارایی های ایران به خانواده های آمریکایی هایی پرداخت شود که در جریان بمبگذاری سال 1983 بیروت کشته شدند. در سال 1983 انفجار بمب در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در پایتخت لبنان به مرگ حدود 240 آمریکایی منجر شد. ایالات متحده میگوید حزب الله لبنان با پشتیبانی ایران طراح و مجری این عملیات بود. با احتساب حکم تازه میزان دارایی‌های نقدی و غیر نقدی ایران در آمریکا که دادگاه‌های ایالات متحده در سال‌های اخیر حکم توقیف آنها دادند به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. از با ارزش‌ترین این اموال می‌توان به آسمان خراش متعلق به بنیاد علوی در محله منهتن شهر نیویورک اشاره کرد که در فروردین ماه امسال مصادره شد. با وجود این، سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با بلوکه کردن آن دسته از اموال ایران در این کشور که در معرض احکام دادگاه‌های آمریکایی قرار دارند، فعلا امکان برداشت آنها را منتفی کرده.
آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در سال 2012 تصمیم گرفت که دارایی‌های ایران رو که در معرض این تصمیمات دادگاه‌های آمریکا بود، اینها رو بلوکه اعلام بکنه و بنابراین این دارایی‌ها الان تحت نظر یک شورای معتمد قرار گرفتند و قابل برداشت نیستند.
اما پرونده کنونی به ماه سپتامبر 2013 باز می‌گردد که دادگاهی فدرال در نیویورک به نفع خانواده‌های قربانیان انفجار 1983 بیروت رأی داد. بانک مرکزی ایران در همان سال با ارائه درخواست تجدید نظر به دادگاه آمریکا استدلال کرد که این حکم ناقض تعهدات آمریکا بر اساس معاهده 1955 با ایران است. سعید محمودی میگوید که این معاهده میان ایران و آمریکا که جمهوری اسلامی اکنون به آن استناد کرده در همان سال امضا شده و مبنای آن روابط دوستانه به ویژه تجاری بین دو کشور است.
اصل این قضیه یعنی تصمیم این که دادگاه آمریکا اصولا تصمیم میگیرن که از دارایی ایران برای پرداخت یه غرامتی، حالا برای هر مسئله غرامتی باشه، استفاده بکنن، این رو مغایر این معاهده دوستی میدونه و این تفسیر حقوقی است که ایران از این معاهده داره و البته نتیجهش هم این خواهد بود که در نهایت اگر یه روزی دادگاه آمریکا این تصمیم رو به اجرا بذارن و دولت آمریکا این تصمیم دادگاه آمریکا رو به اجرا بذاره، البته ایران بر اساس همون معاهده باز میتونه دعوا رو دیوان بین المللی لایحه بکشه و در اونجا از دیوان بین المللی لایحه بخواد که تصمیم بگیره آیا این تصمیمات دادگاه امریکا مغایرتی با اون معاهده داره یا نه.
جمهوری اسلامی ایران به جز این امکان ارائه درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده به دیوان عالی آمریکا را نیز دارد.
گزارش محمد رضا یزدان پناه را می شنیدید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اتفاقا همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید میتونید گزارشی درباره همین گزارشی که محمد رضا یزدان پناه درست کرده بودش از غرامت 1,700,000,000 دلاری که قرار هست یک دادگاهی حکم داده که ایران باید به خانواده های کشته شدگان آمریکایی بده در وبسایت ما منتشر شده که در بخش محبوب ترین های وبسایت هم جزو پرخواننده ترین هاست، هم جزو بیشترین ارسال های ایمیلی. سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل‌های جهت مقابله با ورود پناهجویان از راه دریا به این کشورها در شهر میلان ایتالیا گرد هم آمدند. بر اساس آمار اتحادیه اروپا در 6 ماه اول امسال حدود 65,000 پناهجوی آفریقایی و سوری با قایق و کشتی‌های فرسوده و ناامن وارد ایتالیا شدند. شهرام میریان همکارم گزارشی داره در این باره، بشنویم.
در سال گذشته میلادی نزدیک به 44,000 پناهجو اکثراً از کشورهای آفریقایی با 2,156 قایق و کشتی مستعمل خود را به سواحل ایتالیا رساندند و این در حالی است که آمار میگوید تنها در نیمه نخست امسال نزدیک به 65,000 پناهجو از همین کشورها و سوریه از چند مسیر آبی در دریای مدیترانه به سواحل ایتالیا راه یافتند. برای مقابله با این افزایش روزافزون، ایتالیا که در حال حاضر ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، وزیران کشور ممالک عضو اتحادیه اروپا را دعوت به همایشی در شهر میلان کرد. وزیر امور مهاجرت و پناهجویان سوئد، یکی از سخنرانان این همایش، از 13 کشور اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرده که چرا با کمیساریای عالی فراریان و پناهندگان همکاری ندارند و باید تنها 15 کشور اروپایی پناهجویان را بپذیرند. وزیر کشور آلمان توماس دومیزیر هم نسبت به حمایت‌های بیشتر از ایتالیا تفاهم نشان داده و گفته نباید گذاشت سنگینی بار پذیرش پناهجویان تنها بر دوش ایتالیا بماند. ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور امور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به مشکلاتی که پناهجویان در ایتالیا با آنها دست به گریبانند، از پناهجویان ایرانی و افغان هم گفته که اکثرا از ترکیه خود را به یونان می‌رسانند و از آنجا با قایق‌های ناامن سر از ایتالیا در می‌آورند.
هم ایرانی ها و هم افغان ها از طریق آب آمدن. معمولا اینطوری که اینها از ترکیه به یونان میان و در یونان به دلیل شرایط خیلی بدی که وجود داره و امکان گرفتن پناهندگی وجود نداره، اینها بعد از اینکه ماها اونجا سرگردان میمونن از طریق آب خودشون رو به ایتالیا و از اونجا به کشورهای دیگه اروپایی میرسونن. در این مقطعی که اینها میخوان سوار قایق ها بشن و قایق هایی که به کلی ناامن هستن و خیلی خیلی بیشتر از ظرفیتشون پناهجو سوار میکنن، اتفاق میفته که خانواده ها از هم جدا میشن به ناچار. یعنی قاچاقچی ها دو نفر جا داره، دو نفر از اعضای خانواده رو سوار میکنه، بقیه خانواده میمونن و خیلی توی این جریان کارمون ما متوجه میشیم که خانواده ها هم دیگر رو گم میکنن. یعنی که من یک جوان افغانی داشتم که خانواده شو در این مسیر گم کرده بود، یعنی خودش رسیده بود به اروپا و نمیدونست سر بقیه افراد خانواده چی اومده. دوم اینکه بسیار ناامنی بودن این قایق هاست و اینا تعریف میکنن که در واقع روی همدیگه سوار میشن با سرعت های هولناک این کشتی های ناامن حرکت میکنن، یعنی در غیر انسانی ترین شرایط ممکن اینا به سواحل ایتالیا میرسن.
علاوه بر مسئله پناهجویان، پیکار با تروریسم، قاچاقچیان انسان و مواد مخدر هم از دیگر موارد دستور کار این همایش بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بیش از دو سالیه که هر شب در همین ساعت دست در دست هم به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندانهای ایران میریم. آماده باشید تا به ملاقات با یکی دیگر از این زندانیان سیاسی عقیدتی بریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 88 و در میانه اعتراض‌های خیابانی آن سال همراه با پدر و مادرش بازداشت شد. پدر که از زندانیان دهه 60 بود به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و شرکت در اعتراضات سال 88 در زندان ماند. محاکمه شد و ابتدا به اعدام و پس از آن به تحمل 15 سال زندان در تبعید محکوم شد. اما نگار حائری و مادرش با سپردن وثیقه آزاد شدند. خانم حائری که دانش آموخته حقوق و وکیل دادگستری است در تیر ماه سال 91 به اداره آگاهی مرکز احضار شد و به اتهام جعل پروانه مشاوره حقوقی بازداشت شد. او نزدیک به یک ماه را در بازداشتگاه اداره آگاهی در کنار مجرمان عادی و در سلولی بسیار کوچک گذراند. ادامه بازداشت و انتقال نگار حائری به زندان اوین در حالی بود که در بررسی‌های اداره آگاهی معلوم شده بود این کارشناس ارشد حقوق وکیل دادگستری است و پروانه مشاوره حقوقی او واقعی است. گفته می‌شد که مشاوره‌های حقوقی او به خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی به ویژه خانواده زندانیان نزدیک به سازمان مجاهدین خلق به مذاق وزارت اطلاعات خوش نیامده و همین ناراحتی ماموران وزارت اطلاعات باعث ادامه بازداشت این وکیل دادگستری در زندان بوده است. نگار حائری در دوره‌ای که در زندان اوین زندانی بود توانست یک بار با پدر خود ماشاءالله حائری دیدار و ملاقات کند. پس از ارسال پرونده اتهامات این وکیل دادگستری به شعبه 6 بازپرسی دادسرای مقدس اوین، او در آذر ماه سال 91 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. خانم حائری در این دوره از بازداشت به دلیل التهاب کلیه یک شب را در بیمارستانی خارج از زندان اوین به سر برد. عمده اتهامات خانم حائری اطلاع رسانی درباره وضعیت نامناسب پدر بیمارش در زندان بوده است. پرونده اتهامات نگار حائری در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی بررسی شد. او در نهایت به 2 سال حبس تعزیری، 5 سال حبس تعلیقی و همچنین 10 سال تعلیق پرونده وکالت محکوم شد. حکم حبس تعزیری او در دادگاه تجدید نظر به تحمل 1 سال حبس تغییر یافت. در خرداد ماه سال 93 نگار حائری به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی درباره وضعیت جسمانی و متوقف ماندن روند درمانی بیماری‌های پدرش که در زندان رجای شهر زندانی است احضار و بازداشت شد. این حقوقدان و وکیل دادگستری پس از بازداشت برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان قرچک ورامین انتقال یافت که وضعیت بهداشتی و رفاهی بسیار بدی دارد. ازدحام زندانیان در بندهای این زندان و نداشتن تهویه مطبوع مناسب شرایط زندانیان این زندان را بسیار دشوار کرده است. به گزارش وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، نگار حائری در بند متهمین مواد مخدر زندان قرچک نگهداری می‌شود و محل خواب او در نزدیکی سرویس‌های بهداشتی این بند است. شما هم اگه در خانواده یا اطرافتون زندانی سیاسی عقیدتی رو میشناسید که در زندانهای ایران زندانی هست یا خبر اطلاعی از این زندانیان سیاسی عقیدتی دارید، میتونید با ایمیل برنامه ملاقات به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بفرستید و اطلاعاتتون رو با ما در میون بگذارید تا بتونیم از این اطلاعات استفاده بکنیم و به ملاقات اون زندانی سیاسی عقیدتی که شما میشناسید بریم و اون رو هم معرفی بکنیم. سری به وبسایت رادیو فردا بزنید تا خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها و گفتگوهای بیشتری رو اونجا بتونید بخونید و از اوضاع جهان با خبر بشید. همچنین میتونید در نظرخواهی مشارکت بکنید که این بار از شما پرسیدیم آیا ایران و کشورهای طرف گفتگو در گروه 5 به علاوه 1 میتونند تا پایان تیر ماه به توافق جامعه اتمی دست پیدا بکنند یا خیر. تا اینجای کار حدود 2500 نفر در این نظرخواهی شرکت کردند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که این توافق انجام نمیشه و به توافق نمیرسند. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.